کتاب پنج زبان عشق نوجوانان، گری چاپمن، ترجمه سیمین موحد، فصل ششم، زبان چهارم عشق، خدمت به یکدیگر. فکر می کنم که چیزی بیش از همه در من احساس محبت ایجاد می کرد. تلاش والدینم برای کمک به من در همه زمینه ها بود. مارک تازه یک شغل تمام وقت پیدا کرده بود و خیال داشت به زودی ازدواج کند. وقتی او درباره سالهای نوجوانیش حرف می زد، چیزهای مشخصی به یادش می آمد. یادم می آید که مادرم با وجودی که خارج از خانه کار می کرد، همه غذاها را می پخت و زمانی را به یاد می آورم که با همدیگر یک اتومبیل قراضه خریدیم و شروع به تعمیرش کردم. آن موقع 16 سالم بود. آنها در کارهای کوچک و در کارهای بزرگ کمکم می کردن. حالا مارک 24 ساله همچنان آن دوران را به یاد می آورد. من الان بیشتر از موقع می فهمم که آنها چقدر به من کمک می کردن. اما حتی در آن زمان هم می دانستم که آنها خیلی برای کمک به من تلاش می کنن و همیشه قدر این را می دانم. من امیدوارم که روزی بتوانم همین کار را در مورد بچه هایم بکنم. مارک در مورد والدینی صحبت می کرد که با زبان عشق خدمت به دیگران صحبت می کردن. نقش و وظیفه والدین در جهت خدمت به دیگری است. از آن روزی که تصمیم گرفتید بچه دار شوید، در شرکت خدمات بلند مدت ثبت نام کردید. زمانی که فرزندتان نوجوان می شود، 13 سال است که به این زبان صحبت کرده اید. اگر می خواهید واقعا احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید، چند لحظه وقت صرف کنید و تعداد پوشک هایی که عوض کرده اید، غذاهایی که پخته اید، لباس هایی که شسته اید، تا کرده اید و اتو کرده اید، چسب زخم هایی که روی زخمی گذاشته اید، اسباب بازی هایی که تعمیر کرده اید، ملافه هایی که تا کرده اید، موهایی که شسته اید و شانه کرده اید را حساب کنید. لطفاً این فهرست را به نوجوانتان نشان ندهید. او در خلوت اتاق خوابتان به صدای بلند آن را بخوانید. خصوصاً در روزهایی که احساس می کنید وظیفه پدری یا مادریتان را خوب انجام نداده اید. مدرک محکم و انکار ناپذیری هست که نشان می دهد شما این بچه را دوست داشته اید. اما بچه شما الان نوجوان شده و شما باید لهجه های جدیدی بیاموزید تا بتوانید به زبان عشق خدمت به یکدیگر صحبت کنید. دیگر پوشکی در کار نیست، اما دکمه های زیادی برای دوختن هست و لباس هایی که باید دوخته یا رفو شود، غذاهایی که باید آماده شود، لاستیک دوچرخه هایی که باید تعمیر شود، اتومبیل هایی که باید عیبشان برطرف شود، پیراهن هایی که باید شسته و اتو شود. اتو کردن را فراموش کنید، الان لباس چروک مد است. یونیفرم هایی که باید سفید شود، اتومبیل هایی که باید رانده شود، حداقل تا موقعی که آنها 16 ساله شوند و غیره. زبان قدرتمند خدمت. همه این کارهای شاق زمانی ابعاد شگفت انگیز به خود میگیرد که شما بفهمید این گونه خدمات به منزله تجلی قدرتمند عشق عاطفی نسبت به نوجوانتان هستند. بعضی از والدین این خدمات عادی روزمره را روی حس وظیفه شناسی انجام میدهند. آنها به خاطر وجود درختان نمیتوانند جنگل را ببینند. من امیدوارم که صفحات آتی این کتاب ابرهای امور دنیوی را از برابر چشمان این والدین کنار زده و آفتاب عشق حقیقی برای آفرینش دورنمای روشنتری را جهت انجام وظیفه پدر و مادری در قبال نوجوانان نشان دهد. واقعیت این است که اعمال از روی خدمت یکی از تابناکترین انوار عشق را پرت و افشانی می کنند. تاریخ مملو از نمونه مردان و زنانی است که می دانستند چگونه با زبان کمک و خدمت به دیگران عشق خیش را نشان دهند. کیست که مادر ترزا را نشناسد؟ نام او مترادف خدمت به دیگران است. در آفریقا آلبرت شوایتزر و در هندوستان مهاتما گاندی را داریم. اکثر کسانی که زندگی عیسی ناصری را مطالعه کردند می دانند که زندگی او را می توان در عمل ساده شستن پای پیروانش خلاصه کرد. خود او می گفت: من نیامدم تا به من خدمت کنند. من آمدم تا خدمت کنم و زندگیم را فدای دیگران سازم. انجیل متا باب 20 آیه 18 آیه 28. او به پیروانش امر کرد هر یک از شما که می خواهد فرمان روایی کند باید خدمتگزار باشد. انجیل متا 20:26. بزرگی و فرمانروایی حقیقی در خدمت کردن به دیگران متجلی می شود. خدمتی که والدین آزادانه و داوطلبانه به نوجوانشان می کنند، تجلی حقیقی عشق عاطفی است. خدمت داوطلبانه. از آنجا که خدمت کردن به کودک سالهای متمادی طول می کشد و همراه با انواع وظایف دیگر انجام می شود، ممکن است والدین فراموش کنند که اعمال دنیوی و روزمره‌ای که انجام می دهند تجلیات عشقی هستند که اثرات بلند مدت دارد. حتی گاهی ممکن است والدین احساس کنند که برده‌اند، نه خدمتگزاران عاشق و همسر، فرزندان و دیگران به آنها زور می گویند. اما اگر والدین چنین نگرشی داشته باشند، نوجوان آن را احساس می کند و محبت چندانی در خدمات والدین نخواهد دید. خدمت عاشقانه بردگی نیست. بردگی از بیرون تحمیل می شود و با اکراه انجام می شود. خدمت عاشقانه با انگیزه درونی صورت می گیرد و خود شخص خواهان آن است که به دیگری خدمت کند. خدمت عاشقانه یک محبت و یک هدیه است، نه ضرورت، و آزادانه و بی هیچ فشار و اجباری صورت می گیرد. وقتی والدین با احساس اکراه و انزجار به نوجوانشان خدمت می کنند، شاید نیازهای فیزیکی نوجوان برطرف شود، اما رشد عاطفی او به میزان زیادی با مانع مواجه خواهد شد. از آنجا که خدمت به طور روزمره صورت می‌گیرد، حتی بهترین والدین نیز هر از گاه باید مکثی کنند و مطمئن شوند که خدماتشان عشق آنها را به نوجوان می‌رساند یا نه. یادم می‌آید نوجوانی به نام کامرون می‌گفت اگر خیلی اصرار کنم پدرم در انجام تکالیفم کمکم می‌کند، اما کاری می‌کند که احساس گناه و بی‌ارزشی بکنم. بنابراین من معمولاً از او درخواست نمی‌کنم. این خدمات پدر نشانه عشق او نیست. مادران هم ممکن است در خدمات خود عشق چندانی بروز ندهند. جولیا که حالا سال اول دبیرستان است میگوید دلم میخواست مادرم در کارهای مدرسه هم بیشتر کمک میکرد، اما احساس میکنم سرش خیلی شلوغ است. وقتی از او چیزی میخواهم احساس میکنم که میخواهد مرا از سرش باز کند. برای اینکه خدمات والدین پیام عشق را به جان و روح نوجوان برساند، باید آزادانه و داوطلبانه انجام شود. سوء استفاده عشق نیست. این امکان هست که برای سوء استفاده از نوجوانتان خدمتی برایش انجام بدهید. اگر اتاقت را تمیز کنی، تو را با اتومبیل پیش دوستانت میبرم. این یعنی تلاش برای معامله با نوجوان، یعنی این قرارداد که اگر تو این کار را بکنی، من هم این کار را برایت میکنم. من نمیگویم که هرگز نباید به دنبال عقد قرارداد با نوجوانمان باشیم. من میگویم که ما هرگز نباید این را به معنی ابراز عشق عاطفی بدانیم. رساندن فرزند نوجوانتان نزد دوستانش پاداشی است برای خدمتی که ارائه شده، یعنی تمیز کردن اتاق. اینکه کاری کنید تا نوجوانتان مطابق دلخواه شما عمل کند، انجام معامله است، نه ابراز عشق. اگر خدمات شما همیشه بستگی به انجام کاری از سوی نوجوانتان داشته باشد، یعنی دارید سوء استفاده می کنید. سوء استفاده هرگز به معنی ابراز عشق نیست. عشق را نمی توان خرید. عشق محبتی است که آزادانه عطا می شود. ما قرار است نوجوانمان را بی قید و شرط دوست داشته باشیم. شاید همه رفتارهای نوجوانمان مطابق میل ما نباشد. در واقع وقتی نوجوان ما بداند که او را بی قید و شرط دوست داریم، عمیق‌تر احساس محبت خواهد کرد. سیستم سعی در تغییر رفتار نوجوان از این طریق که به او قول بدهید کاری را انجام می دهید که می دانید او می خواهد شما انجام بدهید، سیستمی است که روانشناسان آن را اصلاح رفتار می‌نامند. یعنی شما برای رفتاری که به نظرتان خوب می‌آید پاداش می‌دهید و کاری که نوجوان می‌خواهد انجام می‌دهید. یا وقتی او مطابق میل شما رفتار نمی‌کند، چیزی را از او دریغ می‌کنید. این شیوه تربیت فرزندان طی دهه 1970 محبوب بود، اما به نظر من سالم‌ترین راه تربیت آنها نیست و مطمئناً بهترین راه برقراری ارتباط با نوجوانان هم نیست. من نمیگویم که از سیستم اصلاح رفتار نباید به عنوان یک شیوه تربیتی استفاده کرد. این سیستم خصوصا در زمینه شکستن الگوهای خشک و جا افتاده‌ای که به نظر والدین رفتار غیر مسئولانه محسوب می شود، شاید مفید واقع شود. گاهی پاداش ارائه شده کافی است تا نوجوان ترغیب شود که رفتار خود را عوض کند. رفتاری که معمولا انگیزه ای برای عوض کردن آن ندارد. متاسفانه این تغییر رفتار همیشه دائمی نیست، مگر اینکه شما به اعطای پاداش ادامه دهید. در فصل 12 وقتی درباره عشق و مسئولیت صحبت می کنیم بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. از سوی دیگر والدین نیز باید آگاه باشند که گاه نوجوان با خدمت کردن به شما سعی می کنند از شما سوء استفاده کنند. اگر کاری باشد که آنها بخواهند برایشان انجام دهید ممکن است پیشنهاد انجام خدمتی را برای شما بکنند که می دانند در گذشته از آنها درخواست کرده اید. برادلی 16 ساله می گفت من اگر بخواهم مادرم کاری برایم انجام بدهد تنها کاری که باید بکنم این است که پیشنهاد کنم که اتاقم را تمیز کنم. او هر کاری که بخواهم برایم انجام می دهد. برادلی یاد گرفته که از مادرش سوء استفاده کند. اگر مادر احساس می کند که کاری که برادلی خواسته برایش خوب است می تواند با این معامله موافقت کند. اما والدین هرگز نباید با انجام کاری موافقت کنند که معتقدند غیر عاقلانه است. صرفاً به این دلیل که نوجوان موافقت کرده که کار مورد دلخواه آنها را انجام دهد. بعضی از نوجوانان استاد سوء استفاده هستند. جمله اگه منو دوست داری پس نهایت سوء استفاده از جانب نوجوان را نشان می دهد. نوجوان از آرزوی والدین برای اینکه پدر و مادر خوبی باشند به عنوان ابزاری برای کسب موافقت آنها با خواسته های خودش استفاده می کند. بهترین پاسخی که والدین می توانند بدهند این است: من تو را بیشتر از آن دوست دارم که کاری انجام بدهم که به ضرر تو باشد، حال هر چقدر هم که آن را دوست داشته باشی. سوء استفاده هیچ ربطی به عشق ندارد و فقط میل به کنترل را نشان می دهد. این نگرش خوبی برای روابط والدین و نوجوانان نیست. عشق متقابل، سرمشق گذاشتن و هدایت کردن. والدین دلسوز و با وجدان نوجوانان دو خواسته اصلی دارند: محبت کردن و مورد محبت واقع شدن. ما می خواهیم فرزندان نوجوانمان عشق و محبت ما را احساس کنند تا مخزن عشق آنها پر بماند، اما در عین حال می خواهیم آنها یاد بگیرند که چگونه به دیگران عشق بورزند. گاهی والدین می پرسند اگر من همچنان به خدمت به نوجوانم ادامه بدهم او چطور می تواند خدمت به خودش و خدمت به دیگران را یاد بگیرد؟ پاسخ این پرسش در سرمشق گذاشتن و هدایت کردن است. وقتی ما کارهایی برای نوجوانمان می‌کنیم که می‌دانیم او دوست دارد این کار را برایش بکنیم و در عین حال می‌دانیم که این کارها برای نوجوانمان خوب است، الگو و سرمشق عشق بی قید و شرط می‌شویم. اما ما باید عاقلانه این کارها را انجام انتخاب کنیم. در غیر این صورت نوجوان وابسته‌ای خلق می‌کنیم که فقط می‌گیرد و هرگز چیزی نمی‌دهد. به عنوان مثال غذا پختن یک خدمت است، اما آموختن آشپزی به نوجوان خدمت بسیار بزرگتری است. واضح است که پختن غذا راحت تر از یاد دادن آن به نوجوان است. کدام یک خدمت بزرگتری محسوب می شود؟ واضح است دومی. قاعده اصلی این است که خدماتی برای نوجوانتان انجام بدهید که خودش نمی تواند برای خودش انجام دهد. وقتی او بچه است لباسهایش را می شوید. وقتی نوجوان است به او یاد بدهید که لباسهایش را بشوید. والدینی که فرق این دو را درک نمی کنند در واقع تحت لوای عشق بلوغ نوجوانشان را مختل می کنند. این بدان معنا نیست که هرگز نباید لباس آنها را بشویید، بلکه به این معناست که کار لباس شویی همیشه به عهده شما نیست. به این ترتیب شما از سرمشق گذاشتن فراتر می روید و نوجوانتان را به سمت استقلال و بلوغ و پختگی هدایت می کنید. هدایت در مسیر صحیح. من فکر می کنم که بهتر از والدین به طور شفاهی برای نوجوان توضیح بدهند که چه کار می کنند. مادر پاتریک 13 ساله به او می گوید حالا تو یک نوجوانی و من می خواهم بعضی از افکار شخصیم را با تو در میان بگذارم. وقتی بچه بودی من کارهای زیادی برایت می کردم چون که خیلی دوستت داشتم. من همه غذاها را می پختم، لباسهایت را می شستم، اتاقت را تمیز می کردم و الی آخر. من تا موقعی که از دبیرستان فارغ التحصیل نشده ای می توانم همه این کارها را برایت انجام بدهم. اما این محبت محسوب نمی شود. از آنجا که من تو را خیلی دوست دارم نمی خواهم وقتی دبیرستانت تمام شد و برای رفتن به کالج خانه را ترک کردی هیچ کاری بلد نباشی انجام بدهی. من فهرستی از کارهایی را که می خواهم یادت بدهم تهیه کردم. پاتریک من می خواهم آن را به تو نشان بدهم. و این فرصت را به تو بدهم تا چیزهایی را که دوست داری یاد بگیری به آن اضافه کنی. همینطور می خواهم ترتیب چیزهایی را که می خواهی بیاموزی تعیین کنی. من نمی خواهم به تو فشار بیاورم، اما از آنجا که الان آماده هستی می خواهم این مهارتها را به تو یاد بدهم. مادر پاتریک برنامه خود برای محبت کردن به او از طریق خدمت را برایش توضیح داده است و پاتریک احتمالاً به این برنامه پاسخ مثبت می‌دهد، زیرا مادرش به او فرصت داده تا چیزهایی را که دوست دارد یاد بگیرد انتخاب کند و ترتیب آنها را هم خودش تعیین کند. پاتریک و پدرش هم می‌توانند فهرستی از چیزهایی که پدر می‌خواهد به او یاد بدهد و چیزهایی که او دوست دارد از پدرش یاد بگیرد تهیه کنند. نوجوانی که والدینش چنین طرز برخوردی دارند به راستی نوجوان خوشبختی است. او نه تنها احساس می‌کند که پدر و مادرش دوستش دارند، بلکه به جوان مسئولی بدل خواهد شد که نه فقط می‌داند چطور از خودش مراقبت کند، بلکه می‌داند که چگونه با خدمت کردن به دیگران به آنها مهر بورزد. با این نگرش والدین نه تنها به زبان عشق خدمت به دیگری صحبت می‌کنند، بلکه نوجوان را هدایت می‌کنند تا مهارت‌های لازم برای خدمت مؤثر به دیگران را نیز بیاموزد. این هدایت و راهنمایی هم به تعلیم و هم به تربیت نیاز دارد. تعلیم در اصل واژه یونانی است که بر توصیه کردن با استفاده از کلمات تکیه می‌کند. تربیت نیز واژه یونانی است که بر یادگیری از طریق انجام کار تکیه دارد. از دیدگاه یونانیان باستان اینها دو چرخ اصلی تربیت فرزندان هستند. والدینی که این طرز برخورد را اتخاذ کنند توصیه های شفاهی لازم برای آموختن یک مهارت خاص را ارائه می دهند. آنها نشان می دهند که این مهارت چگونه انجام می شود و سپس به نوجوان فرصت می دهند تا خودش به طور دست اول آن را تجربه کند. به عنوان مثال، پدری که می خواهد به پسرش یاد بدهد که چطور اتومبیل خانواده و احتمالاً بعداً اتومبیل خودش را بشوید، ابتدا چند توصیه شفاهی می کند. یکی از چیزهایی که همیشه باید به خاطر داشته باشی این است که ابتدا شلنگ آب را روی اتومبیل بگیرید تا ماسه و ذرات دیگر از روی اتومبیل پاک بشود، به طوری که وقتی روی آن کف صابون میمالی خراش بر ندارد. بعد از انجام این کار ابتدا از بالای اتومبیل شروع می‌کنی و به تدریج پایین میایی و به بدنه و پهلوهای ماشین میرسی و هر قسمت را هم بعد از شستن فوراً آب می‌کشی تا کف صابون روی اتومبیل خشک نشود و آن را خط خطی نکند. بعد پدر حرفایی را که همین الان زده در عمل نشان می‌دهد و به نوجوان اجازه می‌دهد تا کمکش کند. شاید آنها دو تا تعطیل آخر هفته را با هم به شستن اتومبیل بگذرانند. بعد پدر به پسر اجازه می‌دهد خودش تنهایی آن را بشوید. پس از آن شاید آنها باز هم دو تایی اتومبیل را بشویند، یا پدر به تنهایی آنها را بشوید یا پسر تنهایی این کار را بکند. این بستگی به تمایل آنها دارد. وقتی پسر به تنهایی اتومبیل را میشوید، پدر تحسینش میکند و از او تشکر میکند. نوجوان نه تنها یاد گرفته که چطور اتومبیل بشوید، بلکه یاد گرفته که چطور پدرش را دوست داشته باشد. به نوجوانتان کمک کنید تا حس هویت و استقلال خود را پرورش دهد. در جامعه پرشتاب امروز، برخی از والدین نتوانستند به نوجوانان خود مهارت‌های اصلی زندگی را بیاموزند. در نتیجه بسیاری از این نوجوانان بعداً ازدواج می‌کنند و می‌بینند که نه خودشان و نه همسرشان نمی‌دانند چطور کمد را تمیز کنند، اتاق را جاروبرقی بکشند، غذا بپزند یا لباس بشویند. آنها در زمینه مهارت‌های اساسی خدمت به یکدیگر به کلی نواردند. والدین آنها نتوانستند به آنها بیاموزند که چگونه به زبان عشق خدمت به یکدیگر صحبت کنند. واضح است که این چرخش از انجام کارهای کودک به تعلیم نوجوان که چگونه کارها را خودش انجام بدهد مستلزم صرف وقت و انرژی بسیار از سوی والدین است. اما کمتر چیزی هست که برای رشد عاطفی و اجتماعی نوجوان مهمتر باشد. اگر نوجوان انجام خدمت را بیاموزد، احساس خوبی نسبت به خیش خواهد داشت و در نتیجه حس هویت فردی او تقویت خواهد شد. زمانی که نوجوان به افرادی خارج از خانواده خود کمک می کند، پاسخ مثبت و نیز تشکر و قدردانی آنها را دریافت می کند. همه مردم کسانی را که به دیگران خدمت می کنند دوست دارند. بنابراین حس هویت فردی نوجوان باز هم تقویت خواهد شد. به علاوه نوجوان ضمن یادگیری این گونه مهارت ها می تواند روی پای خود بایستد و در نتیجه حس استقلال بیشتری کسب می کند. والدین کمک شایانی به رشد و بلوغ نوجوان می کنند. والدینی که نتوانند این کار را انجام دهند، نوجوانانی خواهند داشت که از زندگی خستند، چندان احساس موفقیت نمی کنند، عزت نفس پایینی دارند و در روابط اجتماعی خود دچار کشمکش خواهند بود. من نمیتوانم بیش از این بر اهمیت این موضوع تاکید کنم که اگر والدین نوجوان خود را دوست دارند، کافی است که مهارت‌های خدمت به دیگران را به آنها بیاموزند. وقتی والدین از انجام این کار در می‌مانند، نوجوان به طور اجتناب ناپذیر احساس خواهد کرد که والدینش فریبش دادند. وقتی فرزندان ما کودک هستند، عشق آنها را تغذیه می کند، اما وقتی نوجوان می شوند به آنها می آموزد که دیگران را تغذیه کنند. تمرکز بر موارد خدمت به دیگران، دو بازی خانوادگی مؤثر. من در کتاب 5 نشانه یک خانواده سرشار از عشق راه های عملی تقویت خدمت به دیگران در خانواده تان را شرح دادم. من معتقدم که نوجوانان به این بازی ها پاسخ مثبت می دهند. اولین بازی، واقعا از این کار متشکرم نام دارد. این بازی به شما کمک می کند تا در وهله اول از خدماتی که در روابط خانوادگیتان کاملا آشکار هستند قدردانی کنید. وقتی دور میز نشسته اید یا در اتاق نشیمن جمع شده اید، هر یک از اعضای خانواده این جمله را تکمیل می کند. یکی از خدماتی که من امروز به شما کردم، این جمله را می توان با چنین گفته هایی تکمیل کرد: پختن این غذا، شستن لباس ها، جاروبرقی اتاق ها، آشغال ها را بیرون بردن، زدن چمن ها، نامه ها را از صندوق پست برداشتن. هر یک از اعضای خانواده که جمله را تکمیل کند، عضوی از خانواده که خدمت فوق برای او انجام شده پاسخ می دهد: من واقعا از این کار متشکرم. این بازی به شیوهی مثبت به اعضای خانواده یادآوری می کند که چه خدماتی در خانواده صورت می گیرد. این همچنین راهی است برای ابراز قدردانی از این خدمات و صحه گذاشتن بر آنها. بازی دوم، می دونی چی دوست داشتم نام دارد. در این بازی هر یک از اعضای خانواده از عضو دیگر درخواستی می کند و می گوید می دونی چی دوست داشتم؟ و بعد انجام خدمت مشخصی را از او می خواهد. به عنوان مثال مادر میگوید دوست داشتم صبح یک شنبه مقداری کیک و سوسیس برایم درست کنی. جولی که این درخواست از او شده پاسخ میدهد سعی میکنم یادم باشد. توجه کنید که فردی که این درخواست از او شده قول نمیدهد که آن را انجام بدهد، بلکه فقط قول میدهد که آن را به یاد داشته باشد. این فرد میتواند این خدمت را انجام بدهد یا ندهد. به یاد داشته باشید که هر خدمت واقعی آزادانه و داوطلبانه انجام میشود. تلاش برای اجبار یا سوء استفاده عشق محسوب نمی شود. هر دو بازی را هم با نوجوانان و هم با بچه های کوچک می توان انجام داد. اگر این بازی ها با روحیه شاد و مفرح انجام بشوند، نه انتقادی و طلبکارانه، می توانند کمک کنند تا فضای خدمت به یکدیگر در میان اعضای خانواده ایجاد و تقویت شوند. پر کردن مخزن عشق اسکات. در مورد بعضی از جوانان خدمت کردن زبان اصلی عشق آنهاست. وقتی والدین با خدمات خود عشقشان را نسبت به نوجوان نشان می دهند، مخزن عشق عاطفی نوجوان به سرعت پر می شود. اسکات یکی از این نوجوانان است. روز جشن تولد 16 سالگی او، والدینش برایش اتومبیلی خریدند که به قول خودشان بدترین کاری بود که تا به حال کرده ایم. 6 ماه بعد او به دفتر من آمد، زیرا والدینش تهدید کرده بودند که اگر نیاید اتومبیلش را میگیرند. یک نمونه کامل سوء استفاده، اما احتمالاً تنها راهی که میشد اسکات را وادار کرد تا به دفتر من بیاید. والدین اسکات 1 هفته قبل به دیدن من آمده بودند و نگرانیشان را ابراز کرده بودند. اسکات از وقتی که اتومبیل را تحویل گرفته بود کاملاً غیر مسئول شده بود. او 2 تا برگ جریمه به خاطر سرعت غیر مجاز دریافت کرده بود و 1 تصادف جزئی هم کرده بود. والدین اسکات گفتند که طرز برخورد او نسبت به آنها خیلی طلبکارانه بوده است. پدرش گفت حالا که او اتومبیل دارد اصلا نمیخواهد در خانه پیش ما باشد. او بعد از ظهر 2 ساعت در یک ساندویچ فروشی کار میکند تا پول بنزینش را در بیاورد. بعد بقیه بعد از ظهر و عصر را با دوستانش میگذراند. شبها در رستوران غذا می‌خورد، بنابراین نیازی ندارد برای شام به خانه بیاید. ما تهدید کردیم که اتومبیل را پس می‌گیریم، اما نمی‌دانیم که آیا این کار درست است یا نه. در واقع ما نمی‌دانیم چه کار کنیم. به این دلیل است که نزد شما آمده‌ایم. هم پدر و هم مادر اسکات آدم‌های بسیار موفقی بودند. هر دوی آنها شغل خوبی داشتند و اسکات تنها فرزندشان بود. هفته بعد در گفتگویم با اسکات فهمیدم که او احترام چندانی برای والدینش قائل نیست. او گفت هر دوی آنها شاغل هستند و واقعا توجهی به من ندارند. من فهمیدم که والدین او تا ساعت 6 یا 6 و نیم بعد از ظهر به خانه نمی آیند. قبل از اینکه اسکات اتومبیل و شغل پاره وقت داشته باشد، معمولا ساعت 3:30 بعد از ظهر از مدرسه به خانه می رسید، تکالیفش را انجام می داد و با دوستانش تلفنی حرف می زد. وقتی والدینش می رسیدن با هم شام می خوردن. اغلب اوقات آنها سر راهشان به خانه غذا می خریدن. مادرم آشپزی دوست ندارد و پدرم هم بلد نیست آشپزی کند. بعد از شام آنها نگاه می کردن ببینن تکالیفم را انجام دادم یا نه. بعد پدرم به حساب کتابهایش رسیدگی می کرد و مادرم هم تلویزیون تماشا می کرد. مادرم کمی مطالعه می کرد و گاهی هم با تلفن حرف می زد. اسکات ادامه داد و گفت: من معمولا به اتاقم می رفتم و پای اینترنت می نشستم و با دوستانم تلفنی حرف می زدم. زندگی ملال‌آوری بود. هیچ چیز جالبی برای من نداشت. با گفتگوی بیشتر با اسکات فهمیدم که او در چندین مورد از پدر و مادرش خواسته که در انجام چند پروژه کمکش کنند. اما آنها هرگز وقت نداشتند. او گفت: من وقتی 13 سالم شد از پدرم خواستم که اسکی روی آب یادم بدهد، اما او جواب داد که این کار خیلی خطرناکی است. من هم خیلی بچه‌ام. وقتی از او خواستم نواختن گیتار را یادم بدهد، او گفت که من استعداد موسیقی ندارم و این کار به معنی تلف کردن پول است. من حتی از مادرم خواستم که آشپزی یادم بدهد، او گفت که این کار را می‌کند، اما هرگز نکرد. برایم واضح شد که اسکات احساس می‌کرد والدینش فریبش دادن. آنها به او غذا داده بودند، سرپناه داده بودن، لباس داده بودن، اما هرگز نیاز درونی او به عشق عاطفی را برطرف نکرده بودن. به نظرم رسید که زبان اصلی عشق او خدمت به یکدیگر است. اما والدین او هرگز لهجه های این زبان را یاد نگرفته بودن. آنها نیازهای فیزیکی اصلی او را برطرف کرده بودند، اما نسبت به علایق او حساس نبودند و در نتیجه تلاش چندانی برای آموختن مهارت‌های لازم در جهت پرورش استعدادهای او نکرده بودند. از این رو اسکات احساس می‌کرد که طرد شده و مورد مهر و محبت آنها نیست. رفتار او صرفاً بازتاب این عواطف بود. دلم می‌خواست می‌توانستم بگویم که این وضعیت به سرعت برای اسکات و والدینش عوض شد، اما واقعیت این است که قبل از بهتر شدن اوضاع وضع بدتر شد. من نقطه نظراتم را با والدین اسکات در میان گذاشتم و فکر می‌کنم آنها فهمیدند و صادقانه سعی کردم با اسکات ارتباط برقرار کنم، اما او چندان پاسخ مثبتی نداد. اکثر تلاش‌های آنها بی‌جواب ماند. ظاهراً نگرش او این بود که آنها خیلی دیر متوجه اشتباهشان شدند و خیلی کم تلاش می‌کنند. یک سال تمام سپری شد تا تغییر عمده‌ای صورت گرفت. من پس از تصادف اتومبیل اسکات که باعث شکستگی لگن خاصره‌اش و یکی از پاهایش و خرد شدن مچش شد، در بیمارستان با او ملاقات کردم. او تازه وارد سال آخر دبیرستان شده بود و حالا در دوران نقاهتش کم کم توانسته بود به لحاظ عاطفی با والدینش ارتباط برقرار کند. آنها از او معذرت خواسته که نتوانسته بودند در سالهای گذشته نیازهای عاطفی او را برطرف کنند و اسکات پذیرفت که آنها را از زندگیش بیرون انداخته، زیرا احساس می کرد تردش کردند. با برقراری دوباره تماس عاطفی، اوضاع طی یک سال بعد به طور قابل ملاحظه‌ای بهتر شد. وقتی پا و لگن اسکات در گچ بود، والدینش فرصت فراوان داشتند تا به او خدمت کنند. اما از همه مهمتر، آنها علایق کنونی اسکات را کشف کردند و گام‌هایی برای کمک به او برداشتند تا این علایق را بست و پرورش دهند. سال آخر دبیرستان به قول اسکات بدترین و بهترین سال زندگی من بود. اسکات دچار درد جسمی شدیدی شد، اما در عین حال صمیمیت عاطفی واقعی با والدینش را پیدا کرد. او تا 2 سال بعد در خانه زندگی کرد و به کالج محل رفت. این امر فرصت‌های بسیاری را در اختیار والدین او گذاشت تا به او خدمت کنند. هم پدر و هم مادرش در تهای تحصیلی به او کمک می‌کردند. او و پدرش بارها در تعطیلات آخر هفته به کنار دریاچه رفتند. اسکات دیگر علاقه‌ای به اسکی روی آب نداشت، اما یاد گرفت که قایق پدرش را براند و مهارت بسیاری در ورزش جت اسکی پیدا کرد. پس از ورود به کالج، علایق اسکات گسترش یافت و والدینش نیز ضمن حفظ تماس خود با او از هر فرصتی استفاده می‌کردند تا به او کمک کنند که علایق خود را کشف کند. اکنون اسکات 27 ساله است و از زبان خدمت به دیگران در مورد پسر خودش استفاده می‌کند. والدین اسکات مانند بسیاری از والدین دیگر بسیار صادق بودند. آنها پسرشان را فوق‌العاده دوست داشتند، اما زبان اصلی عشق او را نمی‌دانستند و با آن صحبت نمی‌کردند. وقتی سرانجام آن را کشف کردند و سعی کردند به این زبان صحبت کنند، اسکات فوراً پاسخ نداد. معمولاً وقتی نوجوانی برای مدتی احساس تنهایی و طرد شدن کرده، همین اتفاق می‌افتد، اما والدین نباید مایوس شوند. اگر آنها با سماجت به صحبت کردن به زبان اصلی عشق نوجوان ادامه بدهند، سرانجام دیوارهای درد و اندوه عاطفی نوجوان را فرو می‌ریزند و بار دیگر با او ارتباط عاطفی برقرار می‌کنند. نوجوانان چه می‌گویند؟ این تماس دوباره نقطه عطفی در رابطه آنها خواهد بود و تنها با پیگیر جهت صحبت کردن به زبان اصلی عشق نوجوان حاصل خواهد شد. در اینجا سخنان نوجوانانی را می‌خوانید که زبان اصلی عشق آنها خدمت به یکدیگر است. گری 13 ساله با مادر و خواهر کوچکترش زندگی می‌کند. پدر گری وقتی او 7 ساله بود آنها را ترک کرد. من می‌دانم که مادرم مرا دوست دارد، زیرا لباس‌های کثیفم را می‌شوید، هر شب شام می‌پزد و هر شب حتی اگر از او درخواست نکنم در انجام تکالیفم کمکم می‌کند. او پرستار است و به شدت کار می‌کند تا ما غذا و لباس داشته باشیم. من فکر می کنم پدرم هم مرا دوست دارد، اما او کمک چندانی نمی کند. کریستال نوجوان 14 ساله که 4 خواهر و برادر کوچکتر دارد. من می دانم که خانواده هم مرا دوست دارند، چون کارهای زیادی برایم می کنند. مادرم مرا برای تشویق ورزشکاران به تماشای تمام بازی ها می برد. پدرم در کارهای مدرسه به من کمک می کند، خصوصا ریاضیات که از آن نفرت دارم. تاد 17 ساله که در تابستان یک شغل چمنزنی برای خودش دست و پا کرد و اولین اتومبیلش را خرید. من بهترین پدر دنیا را دارم. او به من یاد داد که چطور چمنها را بزنم. حرفه‌ای را شروع کنم و پول در بیاورم تا بتوانم اتومبیل بخرم. هفته پیش او به من نشان داد که چطور شمع ماشین را عوض کنم. کریستیان 13 ساله. من می دانم که مادرم دوستم دارد، چون که برایم وقت می گذارد و همه چیز را یادم می دهد. هفته پیش او آموزش سوزندوزی را به من شروع کرد. من امسال می خواهم خودم هدیه کریسمس خودم را تهیه کنم و بسازم.